ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. باراک اوباما در لندن با نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. در اجرای توافق هسته‌ای آمریکا 32 تن آب سنگین از ایران می‌خرد. و نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز به کار کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در لندن با ملکه الیزابت و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا از محورهای گفتگوی آقای اوباما با دیوید کامرون بود. رئیس جمهوری آمریکا عصر جمعه در نشست خبری مشترکی با نخست وزیر بریتانیا بار دیگر خواستار باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا شد. قرار است دو ماه دیگر همه پرسی در مورد ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا یا ترک این اتحادیه در این کشور برگزار شود. نخست وزیر بریتانیا از جمله طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا است. باراک اوباما روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری با سران برخی کشورهای اروپایی دیگر از جمله آلمان دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز در ریاض با سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جمله در مورد ایران و جنگ علیه گروه خلافت اسلامی دیدار و گفتگو کرده بود. آمریکا اعلام کرد که در اجرای توافق هسته‌ای 32 تن آب سنگین از ایران می‌خرد. آمریکا از حدود 70 سال پیش خود تولید کننده آب سنگین است، اما روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که این کشور نگران است تهران نتواند خریداری برای این ماده پیدا کند و ذخایر آب سنگینش افزایش یابد. وال استریت جورنال قیمت خرید 32 تن آب سنگین را 8 میلیون و 600 هزار دلار عنوان کرده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران در اسفند پارسال گفته بود که تهران 32 تن آب سنگین به آمریکا فروخته است. سومین نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی روند اجرای توافق جامع هسته‌ای بعد از ظهر جمعه به ریاست عباس عراقچی و هلگا اشمید در وین آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیسیون مشترک ایران و 5 به علاوه 1 مسئولیت نظارت بر برجام و حل مشکلاتی را دارد که احیاناً بر سر اجرای این توافق به وجود می‌آید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی گفته است در حاشیه این نشست دیدارهای جداگانه‌ای با برخی از نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در زمینه اجرای برجام انجام خواهد گرفت. در هیئت ایرانی علاوه بر مجید تخت‌روانچی و حمید بعیدی نژاد، یک هیئت کارشناسی فنی از سازمان انرژی اتمی و یک تیم کارشناسی حقوقی از بانک مرکزی و همچنین هیئتی از وزارت خارجه ایران حضور دارند. ایران به رأی دیوان عالی آمریکا در پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی اعتراض کرده و آن را دستبرد به اموال ایران عنوان کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تأکید کرده که مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت‌های تحمیل شده این حکم بر عهده دولت آمریکا خواهد بود. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه دوم اردیبهشت در نیویورک گفت که تهران رأی دیوان عالی آمریکا در تایید پرداخت غرامت از دارایی‌های ایران به قربانیان تروریسم را به رسمیت نمی‌شناسد. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ایران افزوده است آمریکا این را هم به خوبی می‌داند که هر اقدامی در رابطه با اموال ایران انجام بدهد، در آینده این کشور را در مقام پاسخگویی قرار خواهد داد و باید این اموال را به ایران برگرداند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم، در مورد ادعای حقوقی ایران و اعتراضش به رأی دیوان عالی آمریکا معتقد است
دولت ایران در هیچ کدوم از این دعاوی شرکت نکرده، این دعاوی رو هیچ وقت به رسمیت نشناخته و به همین دلیل هم این دعاوی در همون مرحله و به صورت یک جانبه صادر شده و به قوت خودش باقی است. منتها تفاوت این است که این رأی اخیر، رأی دیوان عالی امریکا، بر اساس شکایت بانک مرکزی ایران صورت گرفته و با توجه به یک قانونی که 2012 در امریکا تصویب شده، بر اساس اون قانون است که اعتراض شده. وقتی شما انتخاب میکنید که به دادگاه برید، یعنی من دیگه مسئولیت ندارم، من قبول دارم هرچی دادگاه رو میگه، از خودم دفاع میکنم. دولت ایران علل اصول قبول نداره، به همین دلیل هم نرفته دادگاه. شاید اگه میرفت دادگاه تو این 70-80 مورد خیلی هاشم میبرد، ولی چون بانک مرکزی خودش دولت ایران نمیدونه از نظر حقوقی و صحیح هم هست، به همین دلیل به عنوان یک مؤسسه خصوصی یا تقریبا خصوصی مستقل از دولت رفته علیه این رأی ادعا کرده و به این نتیجه رسیده که صادر شده.
دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه تایید کرد که دادگاه‌های این کشور می‌توانند در رسیدگی به شکایت خانواده‌های قربانیان حوادث تروریستی از دارایی‌های مسدود شده ایران به این خانواده‌ها غرامت پرداخت کنند. طبق حکم دیوان عالی آمریکا 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت می شود. این حکم در واکنش به فرجام‌خواهی وکلای بانک مرکزی ایران صادر شده است. روز جمعه 3 اردیبهشت ماه مدیر اداره بررسی حقوقی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر تأکید کرد به دلیل قطع روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریکا از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ایران دارایی خاصی در قلم رو آمریکا نداشت. با این حال وی تاکید می‌کند که درست به همین دلیل آمریکا اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد. به گفته حمید قنبری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است، نمی‌توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. وی همچنین در توضیح این اوراق بهادار افزود که بانک مرکزی هیچگاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریکا نکرده بود و اوراق متعلق به این بانک اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو دلار بودند و مؤسسه نگهداری کننده یا امین آنها نیز در خارج از آمریکا بود. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در تشریح این نکته به رادیو فردا میگوید:
ببینید، این نکته بسیار پرسش برانگیز است، دست کم به دو دلیل. نخست آنکه میگویند اوراق بهاداری رو ما در بازارهای دیگر مالی خریدیم و در آمریکا نگه داریم. چه دلیلی دارد که چنین کاری رو بکنند؟ اگر در بازارهای دیگر مالی دنیا خرید و فروش وجود داره و قابل اطمینانه، دلیل کشوندن اینها در آمریکا که کشوری است که با آن جمهوری اسلامی تنش دارد، چه دلیلی داشته است؟ این پرسش اولی است که به ذهن می‌گذرد. پرسش دوم، جدا کردن حساب دولت از بانک مرکزی هم پرسش برانگیز است. می‌دانید یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد تحریم‌ها بسیار زیان بخش باشند برای ایران آن بود که بسیاری از نهادهایی که فی‌القاعده می‌بایستی جزو حکومت و دولت نباشند، مثل شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، عملاً یک همکاری با دولت و سیاست‌های دولتی مثلا در زمینه اتمی داشتند و به همین دلیل مورد تحریم قرار گرفتند و از اون جایی که واردات و صادرات بسیاری از کالاها بر دوش این نهادها بود، کل اقتصاد از اون صدمه دید. در نتیجه من فکر میکنم که این استدلال در شرایطی میتوانست قابل بحث باشد که واقعا بانک مرکزی استقلالی به نسبت دولت داشت، که خب ما همچنان که عرض کردم بسیاری از نهادهای دیگر وابسته به دولت هم، چه برسه به بانک مرکزی، به خصوص که تمام سیاست‌های مالی رو از آغاز انقلاب تا به امروز به دستور دولت بانک مرکزی انجام میده، به ویژه اون که بخش از دارایی‌های دولت هم تحت اختیار بانک مرکزی. اما گذشته از اینها یک حساب دیگری هم در آمریکا هست که هیچ وقت تکلیفش معلوم نشده و ما گزارش مشخصی از اون نداریم و آن دارایی‌های بنیادهایی مثل بنیاد پهلوی بود که بعد تبدیل شد به بنیادهای وابسته به حکومت اسلامی و از اون جایی که این نهادها در همامیختگی دارند با نهادهای دولتی و حکومتی، این دلیل رو نمیشوان اقامه کرد که مثلا اینها نهادهای خصوصی هستند و دعوا با دولت باید از اینها سوا باشه.
تا کنون بیش از 1300 آمریکایی با طرح دعوا علیه جمهوری اسلامی ایران خواهان دریافت غرامت به خاطر حملات سال 1983 در بیروت که منجر به کشته شدن 241 تفنگدار شد و سایر حملات صورت گرفته از سوی گروه‌های شبه نظامی مرتبط با تهران شده اند.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در مناظره این هفته، چشم‌انداز مرحله دوم انتخابات مجلس دهم از نگاه محمد صادق جوادی حصار از حزب اعتماد ملی در مشهد،
دو سوم به اصلاح طلبان و حامیان دولت تعلق خواهد داشت، یک سوم به اصولگرایان.
کوروش زعیم از جبهه ملی ایران در تهران،
من فکر می‌کنم که در این دوره هم اصولگرایان یه شکست سختی بخورن.
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ،
یک معیار اخلاقی هم میگوید که این دفعه دیگه جایی برای توجیه برای شرکت در انتخابات نیست.
و کاظم کردوانی جامعه شناس سیاسی در برلن،
اگر مردم مرز کافی شرکت نکنن همیشه این خطر پیروزی اصولگرا هست.
روز شنبه در مجله شامگاهی بعد از ساعت 7:30 و روز یک شنبه بعد از نیم بامداد در مجله نیمه شب و بعد از خبرهای ساعت 9 و 11 بامداد.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همراه با جمعی از مقامات اروپایی به منظور ترغیب اجرای توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر بحران پناهجویان روز شنبه فردا عازم منطقه‌ای در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه می شود. در جریان این سفر هیئت اروپایی از اردوگاه پناهجویان بازدید می کند. بر اساس توافقی که در اسفند ماه گذشته به دست آمد، ترکیه در اعضای پذیرش شماری از پناهجویانی که در یونان سرگردان هستند و همچنین برای بهبود وضعیت حدود 2,700,000 پناهجویی که اکنون در ترکیه هستند، مبلغ 6 میلیارد یورو در طول 4 سال از اتحادیه اروپا دریافت می‌کند. نمایندگان بیش از 150 کشور جهان روز جمعه برای امضای پیمان مقابله با گرم شدن زمین در نیویورک گرد هم آمدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، شماری از رهبران جهان برای شرکت در مراسم امضای پیمان نامه در مقر سازمان ملل هستند. متن پیمان مقابله با گرم شدن زمین حدود 4 ماه پیش از سوی 200 کشور جهان مورد تایید قرار گرفت. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
4 ماه پیش در پاریس نشست آب و هوا به نهایی شدن متن پیمان منجر شد. در پیمانی که 4 ماه پیش دولت‌ها بر سر آن توافق کردند، تصمیم گرفته شد میزان افزایش دما کمتر از 2 درجه سانتیگراد بماند. دانشمندان بر این باورند که این سطح از افزایش دما می‌تواند از مخرب‌ترین آثار تغییرات آب و هوایی جلوگیری کند. این پیمان در صورتی اجرایی می‌شود که 55 کشور امضا کننده که دست کم 55% از گاز گلخانه جهان را تولید می‌کنند، آن را در کشورهایشان به تصویب برسانند. این زمان احتمالاً قبل از سال 2020 میلادی، 4 سال دیگر خواهد بود. بنابر این پیمان، کشورها باید اهداف ملی را تعیین کنند تا از تولید گازهای گلخانه‌ای بکاهند. این اهداف و اقدامات ضمانت اجرایی نخواهند داشت، اما کشورها موظف هستند هر 5 سال یک بار درباره نحوه پیشرفت اجرا گزارش دهند. همچنین کشورها در صورتی که نتوانند در بازه زمانی تعیین شده تولید گاز گلخانه‌ای را کاهش دهند، جریمه نخواهند شد، اما در پیمان آمده است که مبنای توافق اقدامات شفافیت ساز است که کشورها را ترغیب کند که به تعهداتشان پایبند باشند. همچنین تعیین شده است که کشورهای ثروتمند باید کمک‌های مالی خود به کشورهای فقیر برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و کنار آمدن با تغییرات آب و هوایی ادامه دهند. اگرچه که به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین از لحاظ مالی و بودجه فاصله زیادی بین اهدافی که این پیمان تعیین کرده و واقعیت وجود دارد. اگرچه که گروه‌های حامی محیط زیست از گرد همایی روز جمعه به عنوان قدمی مهم برای نشان دادن اراده سیاسی کشورها یاد کردند، اما در این حال هشدار دادند که حال نوبت به اقدام فوری دولت هاست تا برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و همچنین حمایت از کشورهای فقیر در مقابل آثار این تغییرات تلاش کنند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و اما فیلم فروشنده، جدیدترین ساخته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی، سرانجام به عنوان آخرین فیلم از مجموعه 21 فیلم به بخش رقابتی 69مین جشنواره فیلم کن پذیرفته شد. جشنواره فیلم کن از 11 تا 22 ماه مه برابر با 22 اردیبهشت تا 2 خرداد در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه برگزار می شود. اصغر فرهادی تنها کارگردان ایرانی است که موفق به دریافت جایزه اسکار شده است. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته او علاوه بر دریافت جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین را نیز از آن خود کرده است. به پایان این بخش خبری می رسیم. تا دقایق دیگر 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.